ببینید این تعدادی که میخواد وارد بشه تعدادی نیست که بازار رو به اشباع برسونه، بنابراین طبیعی است که تقاضای کاذب هم مثل خودروهایی که الان میبینید اختلاف قیمت هست بین کارخانه و بازار آزاد، برای اینها هم متصور هست که چی شکل بگیره این قیمتهای کاذب. بنابراین برای اینکه ما بتونیم مدیریت بکنیم و سود مازادش رو به جای اینکه بره به سمت فرض کنید افراد واسطه، بیاد در یک سازوکار شفافی این سود کاملا مشخص بشه، به خزانه بره یا به وارد کننده برسه، یا به خزانه بره منظورم همون حقوق ورودی کالا هست، به این صورت میشه خیلی راحت‌تر مدیریتش کرد.
خب آخه میدونی چه جوریه، من اینا اگر اشتباهه اصلاح بفرمایید ذهنیت رو، که خب الان اگه بره بورس کالا مثلا اگه خودروی 200 تومن 200 میلیون باشه، از اونجا 250 میلیون بعد خریداری بشه، درسته؟ بعد من میخرم اون خودرو رو 250 میلیون، بعد میام تو بازار مثلا 300 میلیون میفروشم، یعنی با 100 میلیون یوی از اون واردات.
ببینید اگر کسی که بخواد این خودرو رو در واقع در بازار 300 میلیون بفروشه، در روی تابلو هم همون 300 تومن رو میخره، یعنی ما اینجا دیگه بازار سومی نخواهیم داشت، چون اعتقادمون اینه که به قدری رقابت روی تابلو انجام میشه که کشف قیمتش تقریبا معادل آن چیزیست که کف بازار قرار هست ایجاد بشه، تعیین بشه، لذا خیلی تفاوت نمیکنه. کسی که بتونه از روی تابلو بورس بخره تقریبا با همون قیمت بیشتر کشش نداره که بخواد بفروشه.
چه شاید یه خودروی باشه که جذاب باشه الان بیاد بیرون، بعد خب به قول شما محدودم هست دیگه، خود همین محدودیت میتونه باعث شه که مشتری زیادی براش پیدا بشه و بعد حالا باز اون نفر سوم میتونه گرونتر بفروشه دیگه، یعنی خیلی خب نمیتونه با قطعیت بگیم، درسته؟
نه ببینید طبیعیه که اگر خودرویی حالا با فرض مثال شما بریم جلو خیلی با کیفیت باشه و طالب زیاد داشته باشه، بلا فاصله پیشنهادهای بالاتری هم روی تابلو بورس ثبت میشه.
آقای دکتر قالیباف، چند نفر مگه تون بورس کالا میتونن بیان و پیشنهاد بدن؟
این نفر همه، یعنی هیچ محدودیتی وجود نداره.
پس محدودیت شاید یه...
هر کسی فقط باید کد بورسی رو برن که اونم کار خیلی سختی نیست، کارگزاری ها این کار رو برای افراد انجام میدن و میتونن بیان و قیمت، یعنی شما فرض بکنید همون بازار آزاد رو ما آوردیم توی تابلوی بورس، مگر بقیه موادی که در بورس داره عرضه میشه؟ این همه کالا داره، مثلا میلیون ها تن، صدها میلیون تن، بذارید درست بگم، مثلا داره این معاملات انجام میشه. خب
ولی خب تو بورس تهران مثلا در ایران خودرو نبوده دیگه، چون الان خودرو هم محدوده، مثلا فولاد یا مثلا سیمان و اینا نیست که مثلا ما بگیم که، چون این خودرو جذابیت داره، بعد یکی از دغدغه هایی که ما ایرانی ها داریم، بالاخره دیدین که هر کس خارج میاد اولین نفر سوالی که این فرسی میگه ماشین چی داری، بالاخره به لحاظ بار روانی هم این هست، یعنی حالا شما میگه این میلیون میاد میتونن بیان، باز این خودش بالاخره یکی مثلا خودرو 200 میلیون اونجا بتونه 900 تومان 900 میلیون بفروشه، بعد اون طرف بیاد تو بازار بیرون 900 میلیون 950 میلیون بفروشه، باز 50 میلیون سود میکنه دیگه.
از 200 میلیون شما رفتین 900 میلیون،
آخه وقتی این میلیون نفر میتونن بیان، یعنی میتونه قیمت بره خیلی بالاتر دیگه.
نه
چون سقف براش نذاشتین.
من الان عرض بکنم، ببینید مثلا شما فرض بکنید که سیمان رو یا هر کالایی که داره الان خرید، اصلا شما دیگنیتی و فیدیلیتی رو چرا ما راه دور بریم؟ این دوتا خود رو در بورس داره به فروش میرسه، یعنی این اتفاق افتاده، کشف قیمتش از بازار آزاد یه مقدار پایین تر اتفاق افتاد. خب اگر فرمایش شما میخواست درست باشه، مثلا اگر خود روی فیدیلیتی میخواست بره مثلا با 800 میلیون قیمت پایه، یه های 5 میلیارد تومن.
الان این دوتا خودرو گفتین در بازار داره عرضه می، در بورس هستن، درسته؟
در بورس عرضه میشه.
قیمتشون چنده الان توی بورس چقدر فروش میدن؟
قیمت الانشون ندارم، زمینه که فکر میکنم یه وقفه هم توش افتاده بابت اداره استاندارد، حالا خیلی مطمئن نیستم. ولی این اتفاق، یعنی فروش این خودروها خیلی در واقع مارجین اضافه نسبت به کف بازار که نداره هیچ پایین تر از اونم تا حالا تجربه نشون داده که قیمت کشف میشه و معامله میشه.
درسته، ممنونم. حالا چون این داری میگم به خاطر اینکه ما مستضعفین که 200 میلیون هم برای ما یه خود زیاده بتونیم که یه خودروی مثلا بعضی الان فکر میکنن که خودروی ارزون قیمت مثلا 200 میلیونه میتونن حالا یه پولی جور کنن، یه ماشینی که دارن الان بفروشن، پرایدشون یه ماشین چیز بکنن، ولی باز با این احوال شاید قیمت بره بالا و نتونن بخرن. خیلی متشکرم آقای دکتر قالیباف، متشکرم، روز خوبی داشته باشین، خداحافظ. خب در روزهای اخیر مشخص شده که سرویس‌های جاسوسی خارجی و رژیم صهیونیستی در آشوب‌های اخیر دست داشتن و می‌خوام گفتگو کنیم با جناب اسماعیل کوسری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. آقای کوسری سلام، وقتتون بخیر.
من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم در خدمت.
در این مورد آقای کوسری، حالا با توجه به سوابق شما میتونم بپرسم که اطلاعات جدیدی داریم برای شنوندگان ما بگین که به چه صورت بوده این سرویس جاسوسی، دقیقا داشتن چیکار میکردن؟
ببینین شبکه‌های یا بگیم مثلا سازمان‌های استخباراتی و امنیتی کشورهای مخصوصا آمریکا و انگلیس و رژیم اشغالگر قدس و حتی متاسفانه بعضی کشورهای عربی، خب اینها دائما بالاخره توطئه هاشون رو طراحی میکنن تا بتونن به یک نتیجه مطلوبی که دلخواهشون هست برسن و این مال امروز هم نیست، بلکه به اصطلاح از همون بعد به پیروزی انقلاب اسلامی این ادامه داشته. الان هم در هر صحنه هایی که نگاه میکنیم، در بحث اختشاشات، در بحث صدا ترورها، در بحث این چنین مواردی، بالاخره دست بیگانگان مستقیما بالاخره در این رابطه هستش. لذا در این رابطه هم باید بگیم که در این یک ماه اخیر دقیقا مشخص شده که رسم این سازمان های امنیتی و عرض کنم بشن جاسوسی دشمنان بالاخره بیکار نشستن، بلکه به انهای مختلف اقداماتی کردن که بتونن بالاخره یک ناامنی شدیدی رو در جامعه ما به وجود بیارن تا اینکه به اون اهداف کثیف خودشون برسن. لذا خب به صورت به اصطلاح موردی اگر بخوام بگیم، خب دقیقاً به اصطلاح تو بازجویی هایی که از این دستگیر شدگان مخصوصا عاملینی که مستقیم با این دستگاه های امنیتی ارتباط داشتن، دقیقاً مشخص میکنه و بر این اساس هم ما استناد میکنیم که این چنین به اصطلاح دارن عمل میکنن. و لذا اینجا هستش که همیشه باید ما هوشیار باشیم که فریب اینها رو نخوریم. اما خب بعضی ها متاسفانه نمیخوان توجه بکنن و لذا خود به خود میشن عامل اینها و در نهایت موقعی که دستگیر میشن اون وقت اظهار ندامت و پشیمانی و اینجور مسائل رو دارن.
بعد ما الان مقابله‌ای که باید باهاشون انجام بدیم به چه صورت، حالا به خصوص تو بخش رسانه‌ای الان چه اقداماتی باید انجام بشه؟
ببینین خب اقداماتی که نمیشه مثلا ما بیایم علنی بگیم، بلکه در جای خودش، در زمان خودش، در مکان خودش هم ما چه آروم نمیشینیم. بالاخره اونا هم خودشون میدونن که موقعی که به سلامیان چنین دست به چنین اقدامی میزنن و ما هم با سند و مدرک بالاخره برامون قطعی میشه، اون موقع هستش که قطعا و یقینا ما هم اقدامات متقابل انجام میدیم و این میشه که به صلاح اونها خودشون متوجه میشن که در این رقابت باخت میکنن و همون چیزی که مقام معظم رهبری فرمودن که این بار هم اشتباه بزرگشون بر همین اساس بوده که کاملا متوجه نشدن که این دفعه هم کارشون به شکست واداشته میشه و لذا این چنین هستش که اینها نه برای یک بار بلکه در برای دهمین یا بالاتر از اینها رو باید بگیم که به اصطلاح اینها درس نمیگیرن، بلکه بر اساس لجاجت و خباثتی که به اصطلاح به خرج میدن میخوان به یک نتیجه برسن که دلخواه خودشون از، اما به لطف خدا باید بگیم که نه تنها دستگاه های امنیتی ما بالاخره این مسائل رو دفع میکنن، بلکه به لطف خدا با آگاهی بسیار بالای مردم ما این هستش که این ها یکی پس از دیگری تا به حال خونسا شده و از این به بعدم الحمدلله باید بگیم که این چنین خواهد
بود. آقا کوثر، یه بحثی هم که مطرح شد بر بحث تجمعاتی بود که در برخی از کشورها انجام شد و اونجا ما دیدیم که پرچم‌های گروه‌های تجزیه طلب هم دست تظاهر کنندگان بود و بقیه خیلی بی‌تفاوت بودن به این موضوع، یا نمی‌دونستان یا اصلا به قول معروف تو باغ نبودن، یا می‌دونستان و مثلا میگن آقا فعلا یه اتحادی باشه. اینو چطور می‌بینین شما، این چند دستگیری رو در اپوزیسیون؟
می‌خوام بگم اون کسانی که دست به این کار می‌زنن حقیقتا نه تنها کشور خود ما ایران رو نمیشناسن و مدعی این هستن که به اصطلاح ما میخوایم این مثلا حالا شعاری که بالاخره میدن میخوان پیاده کنن، ملت ما رو نمیشناسن، کشور ما رو نمیشناسن متاسفانه، اما میخوان عامل بیگانه باشن، فقط میخوان از اونها بالاخره یه چیزی مبالغ بالایی بگیرن که خودشون رو به عنوان اپوزیسیون مطرح بکنن و مخالفین درجه یکی مثلا نظام جمهوری اسلامی. ولی قطعا بدونم با این کاراشون نه تنها به نتیجه عرض کردم که نمیرسن، بلکه دست خودشونو در اثر نادانی و بیکفایتی دقیقا مثلا تو این تجمعات و اینها نشون دادن که حتی خیلی عضو محمد شنوندگان عزیز و جنابادی همجرس بازها رو هم مثلا اوورده بودن توی صحنه و اینو نمیدونستن که بابا مردم ما اگر مشکلاتی هم دارن با این جور موارد به هیچ وجه به اصطلاح موافق نیستن و لذا دست به رد به اینها میزنن. ولی خب چه بکنیم که اینها
میدونیم مثلا پرچم تجزیه طلبی
نمیدونم مال کشورهای دیگه همه اینا.
خب چجوری آدم مثلا یکی حالا تو ایران باشه میگه خب شما وقتی از ایران دارین صحبت میکنین پرچم تجزیه طلبی با بحث ایران،
اینها کاری به این مسائل ندارن. من میگم اینقدر سهم سیاسی اصلا ندارن، یعنی اگر سهم سیاسی داشتن که نمی اومدن اینجوری به صورت خشن به افراد به صدا به عوامل داخلی خودشون بگن با مردم برخورد بکنین، چون نه تنها نتیجه ای نمیگیرن بلکه نتیجه عکس میگیرن و دیدیم که به سلام مردم حمایت نکردن و نمیکنن. ولی اینجاست که اینها واقعا الفبای سیاست هم نمیدونن مثلا چی هست.
درسته، خیلی متشکرم آقای کوثری، سلامت باشین، روز بسیار خوبی داشته باشین، خدا نگهدار. گفتگو کردم با سردار اسماعیلی کوثری، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره کشف حقایق جدید از اغتشاشات اخیر که مشخص شده سرویس جاسوسی خارجی و رژیم صهیونیستی در این آشوب‌ها دست مستقیم داشتن. خب در بخش پایانی برنامه میخوام با استاندار زنجان جناب آقای افشارجی گفتگو کنم درباره سفر آقای رئیس جمهور به زنجان که روز پنجشنبه صورت میگیره. آقای استاندار سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
این دومین سفر آقای رئیسی میشه به زنجان دیگه، درسته؟
بله، اولا سفر اولشون که خب سفر استانی بود.
بله.
این سفر بیشتر سفر کاری و سفر پروژه‌ای هست.
آها الان پروژه هایی که یعنی در سفر اول تصویب شده یا نه؟
نه نه نه، این یه پروژه، یه سری پروژه محوری توی کشور وجود داره. مثلا ما انشالله فردا افتتاح رسمی یکی از نیروگاه های بزرگ استان رو خواهیم داشت که امسال خیلی انرژی گذاشتیم تا به این تابستون رسید، منتها الان دیگه هر دو فازش نهایی شده و وارد مدار شده که انشالله توسط ایشون
نیروگاه کجاست آقای؟
نیروگاه آریان دو. آریان دو.
آریان دو. سیکل ترکیبیه؟
نه، سیکل ترکیبیش فعلا فاز بعدیش هست، فعلا گاز هست،
نیروگاه گازی.
بله، عرض خدمت شما، همزمان با این 1000 مگاوات برق وارد مدار کشور خواهد شد و چند تا نیروگاه دیگه هم به صورت وبیناری افتتاح خواهد شد.
آهان
چه 50 مگاوات از این 1000 مگاوات هستیم در زنجان.
درسته. خب این یه دونه پروژه است.
همین پروژه است. این پروژه پروژه ملی هست، یعنی یک مجموعه از پروژه ها در داخل کشور که ما میزبان هستیم.
آها، استان زنجان میزبان.
بله، استان زنجان و استان های دیگه هم هستن که انشالله ببینای در کنارشون خواهد.
بعد یه نکته هم هست که حالا سفری که دور قبل آقای رئیس جمهور به عنوان سفر استانی داشتن، الان اون مصوبات به کجا رسیده؟ پیگیری شده؟ انجام شده؟
لحظه لحظه پیگیر مسئله هستیم. اتفاقا هم الان هم گزارش عملکرد مصوبات سفر ریاست جمهور روی میز من هست. تبع تزریق اعتباری که حالا مسبب شده، پروژه ها پیش میرن. الحمدلله یک سری از پروژه هایی که سالهای سال بود خوابیده بودن فعال شدن و حتی بعضی هاشون مشکلات حقوقی پیدا کرده بود رفع شده، در حال انجام هست. امیدواریم که انشالله.
پس روند مثبتی آقای استاد.
حتما روند مثبتی.
چون بوده که مثلا پروژه بوده که مثلا سالها طول کشیده، تصویبم شده اما خب مثلا اعتبار نبوده، بعد شما اولویت بندی کردین پروژه ها رو دیگه، درسته؟
بله، قبل از سفر آقای رئیس جمهور جلسات متعددی در نهاد ریاست جمهوری برگزار میشه، استان اولویت هاش رو میبره، بحث میشه، بررسی میشه و بر مبنای اون بررسی ها پروژه های مصوب میشن. اونهایی مصوب میشن یعنی اونهایی که باید ادامه پیدا کنن و درصد بالای پیشرفتی دارن، به اونها اعتبار تخصیص داده میشه. یعنی کار کارشناسی میشه قبلا حتما.
درسته. بعد یه بحث هم آقای استاد مطرح بود مبنی بر این که خود استانها بتونن درآمدزایی برای خودشون داشته باشن که دیگه اینقدر لنگ بودجه از مرکز نباشن برای پروژه هاشون.
این اتفاق ببینید، خب با توجه به این که ما بالاخره اقتصاد نفتی داشتیم و الان در حصول اون درآمد ها مشکل داریم، ناخودآگاه به اون سمت داریم حرکت میکنیم. مثلا یکی از اتفاقاتی که افتاده و قانونگذار خیلی هم خوب تو این زمینه عمل کرده، بخشی از این مالیات بر ارزش افزوده استان ها رو اختصاص داده به دهیاری ها و شهرداری های همون استان. و مثلا ما امسال 1250 میلیارد تومان از این محل تزریق کردیم به شهرداری ها و دهیاری های استانمون. این خیلی خیلی
خیلی دستشون باز میشه اصلا.
بله، این دستشو باز میکنه. یه کار دیگه ای که ما انجام دادیم این بود که با توجه به این که زمین یه مسئله حاکمیتی هست، برای پروژه های مربوط به راه و مسکنمون زمین هامونو داریم مولد سازی میکنیم. ما مثلا در حال ساخت یک کمربندی شمالی هستیم، قطعات اول دومش رو پنجم ششم یعنی از انتها مناقصه دادیم، تموم شده، در حال انجام هست. پولش از محل مولدسازی زمین های اطراف خودش در میاد، یعنی ما وابسته به بودجه متمرکز کشوری نیستیم. یعنی به این صورت داریم فکر میکنیم که انشالله از داشته هامون حد اکثر هم مالیات مردم مستقیما در جلو چشم خودشون داره هزینه میشه.
بعد گزارش هم میدیم. مثلا خیلی جالب باید باشه، فکر میکنم تو استان شما این اتفاق افتاده بود که مثلا پروژه افتتاح شده از همین بحث مالیات بر ارزش افزوده به اونجا و گفته بودین که به مردم، یعنی تابلوی زده بودن که آقا این پروژه از مالیات بر ارزش افزوده احداث شده.
ما همیشه این هست. ما الان خب شهرداری ها خودشون هم درآمد پایدار دارن. الحمدلله شورای شهر ما توی هم زنجان هم شهردارمون هم استان به اصطلاح فعال هستن. منتها ما هم پشتیبان هستیم. یعنی ما الان در زنجان امسال یه نهضت آسفالت داشتیم. سالهای سال بود ما آسفالتمون خیلی تکون نخورده بود. نزدیک 120 هزار تن آسفالت در شهر ریخته شده و اینها رضایت نسبی مردم رو از مجموعه شهرداری استان
بدونن که مردم.
ما باید بگیم که ما پشتیبانیم. یعنی این اتفاقی که میفته، یعنی مالیات مستقیم برمیگرده و نتیجهشو مردم میبینن، این اتفاق خیلی مهمه.
آره این خیلی خوبه که خود افکار رو میوقتی ببینن که این مالیاتی که داده مثلا اومده اسفالت خیابون شده، یک راهی ساخته شده، نمیدونم پارکی درست شده، خب خیلی تشویق میکنه بقیه رو به اینکه خب ما سر سال که میشه مثلا این مالیاتمون رو بدیم، سر سال مالیاتی که میشه، و این خب خیلی دست شما نیروی اجرایی رو باز میذاره.
مالیاتی که داده میشه مالیات صنایع است، یعنی با توجه به اینکه نزدیک 37% به اصطلاح اقتصاد استان صنعت هست،
بله.
ما الحمدلله تو حوزه مالیاتی وضع خوبی داریم، درآمدهای خوبی داریم، اینم خودش رو نشون میده. ما یه نکته دیگه هم عرض کنم، ما امسال نزدیک 150 تا روستا رو معابرش آسفالت کردیم، در حالی که این اشلش تو سالهای گذشته زیر 20 تا بود.
اوه. از محل همین 7 برابر.
بله، اونم از محل همین افزایش اعتبارات دهیاری ها هست. 10 تا تراکتور خریدیم، چندین ماشین حمل زباله خریدیم، کلا تو روستاهای اتفاقاتی میفته که نظرات مثبت مردم رو با خودش داره میاره، و این نشون میده که اگر ما نفتو بذاریم کنار، مالیات رو جدی بگیریم مثل خیلی از کشورهای پیشرفته دیگه،
میگه مردم هم با شوق و ذوق میدن دیگه. بله. اون تولید بله. کنندم با شوق و ذوق میده، میگه
امروز من فردا هم نداره که مثلا امروز نفت هست فردا نفت نیست، یعنی پول نفت هست پول نفت نیست، وقتی که مالیات هست یه درآمد پایداری هست، خود مردم هم میبینن که چه اتفاق مثبتی داره میفته.
درسته، خیلی متشکرم آقای منصور، متشکرم، روز بسیار خوبی داشته باشین، خدا نگهدار،
سلام، خدا حافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای افشارجی استاندار زنجان درباره سفر آقای رئیس جمهور به این استان که فردا صورت میگیره، و گفتن که قراره یک نیروگاه برق افتتاح بشه، یک نیروگاه خیلی بزرگی هست که به همراه البته چند پروژه در حوزه وزارت نیرو که استان زنجان میزبان این افتتاحیه خواهد بود. آقای اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در برنامه رویداد رادیو گفتگو که در روز گذشته صورت گرفته در خصوص اولویت دولت با ساخت خانه‌های ویلایی اظهار کرد، وقتی این طرح شروع شد ابتکار، نوآوری و ساخت انواع مسکن در متراژ معماری بوبلوان مطرح بود، خاصه در زمینه طبقات یا افقی سازی، ولی به نظر می‌رسد آقای وزیر برای اینکه نشان دهد اقداماتی اساسی کردیم از ساده ترین فرم استفاده می کند. رئیس کمیته نفت و گاز مجلس معتقد اگر سرمایه گذاری کلان در میادین گازی انجام ندیم، سال 1404 ایران به عنوان وارد کننده گاز معرفی خواهد شد. دکتر حسین حسینزاده در برنامه رویداد رادیو گفتگو در پاسخ به سوالی مبنی بر هشدارهای گازی با شروع فصل سرما اظهار کرد کمیسیون بررسی ناترازی گاز را در دستور کار قرار داده و گزارشی جامع و کامل از سوی وزارت نفت نیز ارائه شد. ساعت 12:54 دقیقه، چهارمین روز آبان ماه 1401 با برنامه رویداد در خدمت شما بودیم. تارنمای رادیو گفتگو در خدمت شما هست، میتونین که به اون مراجعه بفرمایین و اخبار رو ملاحظه بفرمایین و موضوعات خودتون رو برای ما حتما ثبت بفرمایین. امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشین. تا برنامه بعد همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو که این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. همچنان صدای ما را از تهران جام جم میشنوید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گرد هایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
در هفته پدافند غیر عامل هستیم که گرامی می‌داریم این هفته رو و انشاءالله همه مردم ما باید روز به روز با موضوع پدافند غیر عامل بیشتر آشنا بشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. پدافند غیر عامل مثل مسمومیت سازی بدن انسان است، از درون ما را مسموم می کند. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی. نکوداشت پدافند غیر عامل، 4 تا 11 آبان ماه 1401. برای مردم، پدافند دانش بنیان، حفاظت از زیر ساخت ها، تداوم کارکرد ها. چهارشنبه 4 آبان، پدافند غیر عامل، وظیفه همگانی. پنجشنبه 5 آبان، پدافند اقتصادی، دانش بنیان، اشتغال آفرین. جمعه 6 آبان، جمعیت، محور پدافند غیر عامل. شنبه 7 آبان، پدافند شهری، شهر پایدار. یک شنبه 8 آبان، پدافند سایبری، مسئولیت زیر ساختی. دوشنبه 9 آبان، پدافند غیر عامل، ایران پایدار. سه‌شنبه 10 آبان، پدافند زیستی، سلامت عمومی. چهارشنبه 11 آبان، آموزش و فرهنگ سازی، محور آمادگی ملی، سازمان پدافند غیر عامل کشور.
مخاطبان عزیز، شما میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید. و اما شما عزیزان، برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون